دوستان عرض سلام دارم خدمتتون، خیلی خوش آمدید به جلسات هستی اوریان. همطور که مستحضر هستید ما در بحث روح هستیم و صحبتهایی که در قبال روح و نفس انسانی مطرحه. حقیقتش باید داستان رو از ابن سینا شروع کرد و فارابی شروع کرد در قبال نفس و روح، چون نکات بسیار جالبی رو مطرح کردن که ما حتی امروز بعد از گذشت 1000 سال هنوز اینها رو جذاب پیدا میکنیم و قابل درک با تمام تغییرات علمی و فکری که برای ما در این چند قرن گذشته بوده هستند و معنی های خودشون رو دارن. به خصوص جناب شیخ الرئیس ابن سینا صحبت های مهمی رو داره در هم شفا بخش نفس و هم اشارات و تنبیهات. در هر دوتا به بحث نفس پرداخته و خیلی زیبا مطرح میکنه داستان رو، اما خب در این حال یک به قول من رندی هایی میکنه ابن سینا. یعنی اینکه در شفا که شما میبینید وقتی نفس و روح رو داره توضیح میده، دقیقا داره نظرات مشائیون رو مطرح میکنه، نظرات ارسطویی ها و کسانی که در فلسفه مشا هستند. وقتی که میاد در اشارات و تنبیهات به این عنوان که داره اون حرفای اونا رو تکرار میکنه در شفا، اینجا حرفای خودشو میزنه. خیلی جالبه، چون درک ابن سینا واقعا درک خاصیه. کسانی که بو علی سینا شناس هستند و فلسفه این دانشمند بزرگ و کم نظیر رو دنبال میکنن متوجه هستن که نکات خیلی ریزی رو در اینجور مسائل مطرح کرده. اون چیزی رو که ما میخواییم بهش بپردازیم به بحث هم شفا در قسمت نفس برمیگرده. میدونید کتاب مهمی رو که داره شفا، و همینطور به اشارات و تنبیهات برمیگردم. هر دوتای اینها رو مطرح میکنم. در اوایل صحبت هام گفتم ما با مشائیون سر نفس و روح کاری نداریم، اما من ناچارم برای اینکه نظرات شیخ اشراق، صدرالمتالهین و بعد غیر از این فیلسوفان بیام سراغ خود حضرت مولانا و نظرات حضرت مولانا رو مطرح کنم، باید ما در ابتدا با معنی و مفهوم روح از نظر فیلسوفان مشائی آشنا بشیم، یک تعریف های مختصری از اینها داشته باشیم. اون وقت میبینید که شیخ اشراق، وقتی اینها رو درست متوجه بشیم، اون وقت شما انقلابی و تحول آمیز بودن نظرات شیخ اشراق رو میبینید که چه تحولی رو ایجاد میکنه، و بعد همینجور تا بقیه. پس ما صحبتمون رو میخواییم آغاز کنیم با ابن سینا. قبل از اینکه من وارد بشم به صحبت با ابن سینا و ابن سینا رو مطرح کنم و حالا سندهایی رو که بدم، کدوم قسمت کجا چی گفته اینا، باید یه مقدمه مفصلی رو توضیح بدم، چون صحبت های هفته گذشته من خب یه مقداری احتیاج به توضیح داره و خیلی از دوستان در رابطه با بعضی مسائل سوالات متفاوتی کردن که من فکر میکنم بهتر اینها رو توضیح بدم در این مقدمه. انشالله بعد از این مقدمه میرسم به بحث ابن سینا و بعد دیگه بحث ابن سینا رو دنبال میکنیم در طی جلسات بعد. اما فقط اینو بگم، ما دنبال فلسفه ابن سینا نیستیم، ما با درک فلسفه ابن سینا قادر میشیم که یک حدودی درک مفهومی، درک اکتسابی، درک درسی، درکی که برای فکر ملموس باشه از روح پیدا کنیم. این نه 100%، نه 50%، نه 30%، ولی یک چیز نزدیکی به درک از روح فلسفه ابن سینا میده. وقتی این رو فهمیدیم، اون موقع دیگه میتونیم بریم سراغ شیخ اشراق و همینجور بیایم تا بقیه عرفا و فیلسوفان اشراقی مسلک. اما مقدمه ای رو که میخوام بگم، من چند تا کلام رو خیلی به کار بردم که حقیقتش به خاطر ضیق وقت دیگه نمیخواستم اینها رو خیلی بشکافم، ولی فکر میکنم که احتیاج به این هستش که این کلمات باز بشن که ما دقیقا بدونیم چی داریم میگیم، چون باز در تمام مباحث مربوطه به روح با این کلمات فوق العاده سر و کار داریم. اگر این کلمات رو درست متوجه نشیم و اینها رو در کتاب لغت نمیتونیم پیدا کنیم، دیدگاه عرفانی به این لغت ها چیه، به این کلمات چیه، این واژگان رو من امروز تا اونجایی که بتونم توضیح میدم. ببینید، من خیلی رو کلمه آگاهی تکیه کردم و اصلا همه چیز رو زیر مجموعه آگاهی گرفتم و گفتم آگاهی، آگاهی، آگاهی. امشب میخوام بگم آگاهی چیه از دیدگاه عرفان، و نه تنها از دیدگاه عرفان، هیچ فیلسوفی، هیچ روانشناسی مطلقا نمیتونه منکر این جریان آگاهی و تعریفی که از آگاهی ارائه میشه بشه. تقریبا ما یک نظرات مشترکی رو زمینه آگاهی داریم. فرق آگاهی با شناخت چیه؟ فرق شناخت و علم با حضور چیه و خود حضور چه فرقی با آگاهی داره و شما چه موقعی آگاهی در حضور رو درک میکنید؟ اینها رو من باز کنم بعد برگردم سر صحبت روح، چون ابن سینا هم وقتی که میبینید توضیح میده برخلاف ارسطو، حالا با وجودی که میدونید اصلا خیلی ابن سینا رو مرید بلا فصل و بدو چشمبسته ارسطو میدونن، ارسطو ارتباط نفس با بدن رو به صورت حرکت میدونه و خیلی زیرکانه در اشارات ابن سینا برمیگردونه به آگاهی، باز حرکت رو میزنه کنار، میاد رو آگاهی، توی شفا نمیره سراغ حرکت. حالا ببینید آگاهی یعنی چی؟ من اینو توضیح بدم که شما صحبت رو باز کنیم. ببینید ما یه شناخت‌هایی داریم. این شناخت‌ها یک شناخت‌های بدیهی هستند. ما زمانی که با مسائل رو در رو میشیم، فرض کنید با اشیا رو در رو میشیم، درخت رو میبینیم، کسی هست بیاد بگه این درخت از جنس سنگه، همه میگن آقا این درخت از جنس چیزی که بهش میگیم چوب. کسی میاد بگه رنگ درخت، رنگ نمیدونم برگای درخت آبیه یا بنفشه، نه، در بهار، در تابستون وقتی سبز سبز، حالا وقتی هم که پاییز میشه یا بیمار میشه یا هرچی، اون چیزیه که هم کسی تو اینا بحث نداره. شما میایید بگید آقا این صخره صخره نیست، همه دارن این صخره رو میبینن، این چیه؟ این یک گلستانیه که درش باید قدم زد. توی اینها ما بحثی نداریم، این شناخت ها برای ما کاملا روشنه. شما میایین بگین آقا مثلا چه میدونم وقتی من گچ رو دیدم دانستم گچ گچه، آقا گچ گچه، دیدید، فهمیدید، شناختید، توی اینا هیچ کسی شکی نداره. اما زمانی که ما وارد میشیم در شناخت‌های علمی، در شناخت‌های فلسفی، شناخت‌های شهودی داستان به این سادگی نیست. اصلا اینجوری نیستش. یعنی اینکه در یک مرحله علمی قدم‌های اولیه باز مثل این شناخت‌ها ساده است. مثلا شما میایین در ریاضی میگین آقا دو دو تا چهار تا، کسی نمیاد تو این شک کنه، دو دو تا میشه چهار تا. اما همه شناخت‌های ما و همه ابعاد وجودی ما از این نوع هستند، خب میدونیم نیستن، از این نوع نیستن. شما یک مطلب علمی رو، چه این علوم تجربی، علوم قدیم، بیایید تو فلسفه، تمام اون چیزی که دانش بشریه بذارید کنار هم، شما محال یه مطلب پیدا کنید که تمام اون دانشمندها روی اون متفق القول باشن. همیشه اختلاف نظر و اختلاف شناخت و دیدگاه وجود داره، این همیشه وجود داره. شما زمانی که از یک مرحله درک به یک مرحله دیگه ای از درک وارد میشید، همه نظرات مشترک ندارن، به این سادگی نیست. حالا یه چیزهایی وجود داره که به بعد علمی و شناختی انسان ربط نداره، به دریافتن و دریابیدن یک مسئله ربط داره. در اون باز مسئله به این سادگی نیستش که همه روی موضوع متفق القول باشن. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما یک فرد زیبایی رو میبینید، یک آدم زیبایی رو میبینید، میگید واو این چقدر زیباست، یک کسی دیگه میگه این زیباست، میگه آره، میگه آقا اصلا تنها چیزی که نداره زیباییه، زیبایی نوع دیگه، درک زیبایی نوع دیگه از شناخته که ما نسبت به موجودات، حالا یا طبیعت یا حیوانات یا انسان‌ها یا هر چیز دیگه ای داریم. درسته؟ شما آدم‌هایی رو پیدا می‌کنید، چقدر تو زندگیتون برخورد کردید، گفتید این ماشین چقدر زیباست، یکی دیگه گفته اگه مفت بدم من سوار نمیشم، و واقعا هم گفته، نه اینکه خواسته کلاس بذاره، نه اینکه خواسته فریبتون بده، گفتین این آدم خیلی زیباست، گفته از نظر من اصلا زیبایی نداره. درسته؟ این هم یک دیدگاه شناختی غیر علمی انسانه، اصلا ربطی به علم انسان نداره. اینکه همه ما متحد القول باشیم در یک زیبایی اینجوری نیست. 50 نفر، 100 نفر، 1000 نفر تو این متفقن، ولی بقیه نیستن. خیلی چیزایی از این قبیل رو پیدا میکنید، از این جور قبیل مسائل خیلی چیزها پیدا میکنید. از همین روی عرفای ما، پس تا اینجا متوجه این موضوع شدیم که یک مسائلی هست که ما نمیتونیم روش همه با هم متحد باشیم و متفق باشیم. تمامی فیلسوفان، تمامی عرفا، ادیان متفقن که انسان در این جهان این توانایی رو داره که بتونه با منبع حیات، با ناشناخته پایان ناپذیر، به هیچ واسطه‌ای بتونه متحد شه، بتونه ارتباط برقرار کنه، بتونه به معنا و به بیرنگی برسه. هیچ کدوم از فیلسوف‌های الهی، عرفا که جای خود و ادیان رو پیدا نمی‌کنید که این صحبت رو نکرده باشن که انسان توان اینو داره که به این حالت برسه. اگر انسان بخواد، اگر انسان جستجوگر باشه، راه بر اون بازه، میتونه بره. خب اینجا خیلی سوال پیش میاد دیگه که خب پس چرا همه انسان ها نمیشن بودا؟ چرا همه انسان ها نمیشن مولانا؟ چرا همه انسان ها، چرا همه انسان ها اونطور نمیشن؟ درسته؟ اصل صحبت اینجاست. چرا شمایی که منظورم عرفا، تمام بزرگان جهان، کسانی که الهی هستند، وقتی میگید آقا راه برای تو بازه، برو برو بهش میرسی، حالا یه استاد میخوای، معلم، ولی تو باید جستجوگر باشی، باشی میرسی، پس چرا خیلی ها نمیرسن؟ پس چرا حتی خیلی ها متوجهش نیستن؟ چرا خیلی ها سمتش نمیرن اصلا؟ این داستان هم تو این جهان هست دیگه. باید در حرف اینها غور کرد که اینها چی میگن، که همه انسان ها میتونن باشن و چرا نیستن. میگن که زمانی که انسان در نوع شناخت های خود از یک مراحل ابتدایی به اعماق درک حرکت نکنه، ابعاد وجودی در درون انسان هست که اینها فعال نمیشن. اگر ما از حرکت حیات طبیعی محض به سمت حیات معقول حرکت نکنیم، این اصطلاحشه، حیات طبیعی محض، این سطح شناخت راحت، آقا آفتاب رو میبینی، کوه رو میبینی، من اینو قبول دارم، اون اینم که در سطح همین شناخته میفهمم، خود جلو میرم، غیر از اینم به هیچی کار ندارم، این در سطح حیات طبیعی محض. حالا وقتی که یه مقدار عمیق‌تر میشی، میری توی حیات معقول، میری در جایگاهی که داری میری در عمق معنا. اگر این اتفاق برات نیفته، یک ابعاد وجودی در درون انسان هستن که فقط و فقط وابسته به اینن که تو این حرکت رو انجام بدی تا اینها بازشن. اگر انجام ندی، محال بازشن، به صورت پتانسیال، به صورت قوه، به صورت به فعلیت نرسیده از بین میرن. درسته؟ باز مثال میزنم، چون من با این کلمات آگاهی و شناخت و اینا خیلی کار دارم، فقط میخوام دیگه جایی برای عدم درک نباشه و واقعا تا اونجایی که میتونم دارم ساده میکنم. ببینید، شما فرض کنید قدرتمندترین بعد ریاضی رو دارید، مهمترین توانایی و استعداد ریاضی رو دارید، در همین علوم ظاهری صحبت میکنم، حالا اصلا به حالتهای معنوی، شهود، اینا میرسم. شما قویترین استعداد ریاضی رو دارید. زمانی که برمیگردید به 2000 سال پیش هستین، 5000 سال پیش هستین، اون موقع علم ریاضی بوده دیگه، فقط انسان شاید باش آشنایی نداشته. قبلا هم گفتم من نمیدونم تاریخ علم ریاضی کیه، ولی شاید هیچ کس تو دنیا نمیدونه، ولی اون زمانی که انسان با ریاضی آشنایی نداشته، با این علم به این صورت آشنایی نداشته، شما قوی ترین استعداد و قوی ترین بعد درک ریاضی رو دارید. وقتی که فعال نمیشه، از بین میره دیگه، به همین سادگی. وقتی که این بعد فعال نشد، این توان، این سلیقه، این ذوق، این بعد به فعلیت نمیرسه. درست شد؟ حالا صحبت ما سر اینه که اگر انسان از اون مسیر ساده زندگی خودش حرکتی رو به خودش نده، جریان ابعاد روحی در این باز نمیشه. قبلا میگفتیم که روح یک امکانه، میتونه به وجود بیاد، میتونه به وجود نیاد. این حرف یعنی این، یعنی این که ابعادی در وجود شما فعال نمیشن و اگر فعال نشن، اینها هیچ گونه تأثیری در شما ندارن. زمانی که این حرکت نشه، انسان به شناخت‌های علمی گذشتگان ما همین بودن دیگه، پادشاهان، نمیدونم کسانی که در قدیم بودن. مگه فکر کردین اگر یکی از این دانشمندان علوم امروزی میرفت پیشش مسخرش میکردن؟ بارها هم براتون گفتم وقتی خوارزمی میره پیش خلیفه راجع به ریاضی صحبت میگه، حالا به چه دردی میخوره؟ میگه که آقا میتونی این پولایی که مردم میگیری، مالیات ها اینا، حساب کنی سرت کلا؟ میگه ها حالا این خوب شد. اینا رو فراموش نکنید. وقتی که انسان دل به حیات نمیده، درک شناخت ها و ابعاد متفاوت درونی براش فوق العاده سخت میشه. شما تمام زندگی رو ببینید، ابعاد درونی و شناخت اینها براش فوق العاده سخت میشه، دیگه باوری نداره، میگه آقا همین اینی هستش که هست، غیر از این هیچی نیست. چون اون دلدادگی، چون اون حرکت رو به عمق نکرده. این بود بسته میمونه. تا اینجا درست شد داستان؟ حالا انسان فرقی رو که با بقیه موجودات داره اینه که انسان بر خود آگاهه. حداقل تا اونجایی که ما میدونیم، سنگ بر خودش آگاه نیست. نباتات همینطور، کوه نمیدونه کوهه، گاو نمیدونه گاوه، بر خود آگاه نیستن، تا حداقل تا اونجایی که ما میدونیم. اما انسان بر خود آگاهه، انسان بر خود آگاهه. اینو بگم برم آگاهی رو توضیح بدم. ببینید، ما زمانی که میگیم انسان بر خود آگاهه، این یک تواناییه، این خودش یک افقه، یک بعده که شاید هزاران بعد درش در حرکتن. وقتی که میگیم انسان بر خودش آگاهه، آگاهی بر خود، داخل پرانتز هفته پیش چی گفتم؟ گفتم که اون چیزی رو که ما میگیم عالم، اون چیزی رو که ما میگیم نفس، فقط افق دیدگاهه، فقط یک پرسپکتیوه، فقط یک افقه. انسان آگاهیش بر خود یک افقه. وقتی بر خودش آگاهه، ما هممون بر خودمون آگاهیم. من بر خودم آگاهم، من بر این آگاهم که شما هم یک انسان هستید مثل من که با شما ارتباط برقرار میکنم. من بر خودم آگاهم که میدونم این گوسفند، اون درخت، اون کوه. اگر بر خودم آگاه نباشم، بر دیگران نمیتونم. مهمترین موضوعاتی رو که انسان‌ها دارن، آگاه بودنشون بر خودشونه. این آگاهی بر خود در این افق دیدگاه، زمانی که افق‌های متفاوتی، در انسان باز میشه، به این میگن آگاهی. افق‌های دید متفاوت در درون این نفس، در درون این افق بزرگ. این افق که وقتی میشه، یعنی این که باز میشه، توش ابر میاد، باد میاد، بارون میاد، آفتاب میاد، طوفان میاد، خوشی میاد، غم میاد، همه چی تو این آگاهی وارد میشه. حالا این حرف من یعنی چی؟ که وقتی این افق باز میشه، به باز شدن یک افق میگن آگاهی. بهترین لغتی که در مثنوی، در عرفان ما، در حتی فلسفه پیدا میکنید خبره. آگاهی یعنی خبردار میشه. وقتی که شما از یک افقی در درون خودتون آگاه میشید، خبردار میشید به نام شهود، شما اول بر این آگاه میشید. حالا شما میگید آقا فرقی مگه هست بین آگاهی و علم؟ او خیلی زیاده، الان توضیح میدم. میگید فرقی هست بین آگاهی و دانستن؟ فوق‌العاده زیاده. شما زمانی که آگاه میشید که یک افقی وجود داره در درون انسان که باید به جای این که برید به دنبال نظرات کلی راجع به حیات، بیاید یک برگ درخت رو، یک سلول انسان رو، یک سنگ رو، یک آب رو بذارید زیر آزمایشگاه، تحقیق کنید راجبش و از اون نتیجه گیری کنید. این افق در دوران مدرنیته باز شد، قبل ما این افق رو نداشتیم. این آگاه شدن به ابعاد متفاوت وجودی انسانی، حالا براتون توضیح میدم. آگاهی فرق بزرگی داره با دانش، با علم. بهترین کلامی رو که شاید بشه گفت کلام خود حضرت حافظه که میگه که مثل خبر، مثل خیال آب زلال بر تشنگان. ببینید شما الان توی یه بیابون قرار گرفتین، در این بیابون تشنگی در سرای شرایطی که لب و دهن خشکه، آفتاب سوزانه و حالا انسان شرایطی رو داره که میدونه ممکنه زیاد دوام نیاره، درست شد؟ شما ناگهان بر حضور آب زلال آگاه میشید. یعنی چی؟ یعنی یک مرتبه آب رو میبینید، یا در اون صحرا نسیم و بوی آب، دیدید تون گرماها یک نسیمی از آب میاد، شما رو آگاه میکنه به اینکه اینجا آبی وجود داره، درسته؟ این آگاهی که شما متوجه میشید که آبی اینجا هست بسیار متفاوته با شناخت با آب، با حضور در آب. حالا توضیح میدم. الان من دارم با شما صحبت میکنم، شما آگاهید که من اینجا نشستم دارم با شما صحبت میکنم، اما علم بر خود من دارین؟ این خیلی مهمه. آگاهی یعنی باز شدن یک افق. آگاهی یعنی وقت زمانی که یک افقی در جلوی چشم شما باز میشه که آقا اینجا آبی هست. حالا چشم میگم منظورم به چشم ظاهری نیست، حس میکنید، بو میکنید، صدای آبو میشنوید، حتی کسی براتون خبر میاره میگه ای تشنگان بدوید اونجا که آب زلال پشت این تپه است. شما به این مسئله آگاه میشید، یعنی شما انسان بر خودش آگاهه، انسان میدونه دردی داره، زجری داره به نام تشنگی و الان درمانی هست به نام آب زلال. شما آگاه شدید بر این موضوع، یک افق باز شد. حالا شما میرین سر این چشمه، این آب گوارا رو نوش جان میکنید. شما اول بر این آب آگاه شدید، شما درک کردید که دوای دردتون اینجاست. حالا رفتین و این آب رو نوشیدین. این نوشیدن با اون آگاهی خیلی فرق. الان آب در وجود شما حضور داره، الان آب درد تشنگی شما رو درمان میکنه، الان آب در تک تک سلول ها و رگ های شما جریان پیدا میکنه. این حضور آب در وجود شما، این هنوز ربطی به هیچی نداره. ما وقتی که از آگاهی صحبت میکنیم، آگاه شدن بر این که این درد درمان، این درمان دردته، درمان تشنگیته. اما وقتی که داری مینوشیش، این حضوره. تو و آب یک وجود پیدا کردین، آب در سر تا سر وجودت چرخیده، آب در تو حضور پیدا کرده. حالا یک زمانی شما میایین آب رو میبرین میذارین زیر دستگاه‌های مختلف، تو آزمایشگاه تجزیه تحلیل میکنین، میگید آقا این آب اکسیژن و هیدروژنه. این میشه علم شما به آب. لزومی هم نداره بخوریدش حضور پیدا کنید. درست شد؟ لزومی نداره که